لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ همراه با خانم دکتر روناک کاکاوند در خدمت شما هستیم در روز پنجشنبه سوم ماه اوت سال 2023، و سلام میکنم به دوستانی که از طریق اینستاگرام هم در واقع به ما پیوستند و هم اکنون تصویر ما رو هم دارند میبینند. علاوه بر شنیدن صدای ما از طریق رادیو، تصویر رو هم مشاهده میفرمایند. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
سلام عرض میکنم جناب شجاع، خیلی ممنونم، صبحتون بخیر، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همراهانی که با ما هستن در اینستاگرام، و امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
خیلی متشکرم، ممنونم. خوب هستین؟ همه چی مرتبه؟
خوبم، آره، همه چی عالی، خوب
پیش میره. بسیارم عالی. هفته گذشته همونطور که دوستان شنونده ما حتما به خاطر دارند، شما در رابطه با عزت نفس صحبت کردید. دوستان واژه‌اش رو تعریف کردیم و باز شد راجع به عزت نفس و توضیحات کاملی در این ارتباط دادین، و همون موقع هم قول دادید که این هفته در ارتباط با تقویت عزت نفسیت، چجوری میتونیم این خط در واقع عزت نفس رو، خط مینیمومش رو همونجوری که شما توضیح دادید، در حالت استاندارد تقریبی نگه داریم، تورانسش رو یا بالا و پاییناش رو خیلی در واقع کم کنیم که در یک مینیموم مثبتی قرار داشته باشه. شما بفرمایید، ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. بله، برنامه پیش راجع به عزت نفس صحبت کردیم. من چقدر بازخورد دریافت کردم و چقدر با توجه به اینکه علائم رو گفتم، و اینکه اگر اینها داشته باشیم، یعنی عزت نفس پایینی داریم، خیلی اومدن نوشتن و گفتن که وای ما همه این علائم رو داریم و پس عزت نفس من پایینه. الان متوجه شدم آره، ممکنه که واقعا عزت نفس انقدر موضوع پیچیده‌ایه و انقدر حساسه، و در کودکی شاید حدوداً 3 سالگی ما تازه قراره که پدر مادر این بذر رو در وجود ما بکارن و پرورشش بدن و به ما بیاموزن که تو هر آن گونه که هستی ارزشمندی، و اون ارزشمندی تو وابسته به کارهای خوب و بدی که انجام میدی نیستش. خب موضوع پس حساسیه وقتی که ما داریم پیشینش رو میرسیم به 3 سالگی افراد و اونجا تازه این رو تجربه میکنن. مطمئنا خیلی موضوع رو عمیق‌تر به ما نشون میده، و در نتیجه خیلی از ماها در بزرگسالی ممکنه تازه متوجه بشیم که اوه کجای کار داره میلنگه، و اون موقع است که ناراحت کننده است. اما خبر خوش اینه که خب میشه براش کاری کرد، یعنی اینطوری نیستش که ما بشینیم و بگیم عزت نفس من پایینه یا من عزت نفس ندارم پس دیگه هیچی، تا آخر عمر محکومم به این که بخوام اینگونه زندگی کنم. خیلی مطمئنا اینطوری نیستش، کتاب‌های وجود داره، درمان میتونید بگیرید و از این لایف های کوچولو و پادکست ها و این هم تید استفاده کنید که بخواین افزایشش بدین. ما متوجه شدیم که عزت نفس مساوی با احساس ارزشمندی درونی در ماست، و واژه انگلیسیش سلف استیم، متفاوت از اعتماد به نفس، متفاوت از حرمت نفس یا احترام به خوده، و باید سعی کنیم که اینها رو از همدیگه جدا کنیم، در این حال که خیلی جاها با همدیگه همپوشانی دارن و خیلی جاها با همدیگه اصلا میان بالا و ما رو درگیر میکنن. اما ما به صورت مشخص در رابطه به عزت نفس صحبت میکنیم، و برنامه پیش راجع به نشانه هایی که افرادی که عزت نفس پایین دارن صحبت کردیم که من دیگه تکرارش نمی کنم، و کمی هم راجع به عزت نفس کاذب گفتیم که یه سری هم از اون ور بوم افتادن، یعنی عزت نفس کاذب دارن و فکر میکنن شکست ناپذیرن یا تمام مهارت های عالم رو بلدن، بهترینند و در نتیجه عزت نفس کاذب دارن. اما قولی که داده بودم این بود که در این قسمت راجع به عزت نفس سالم صحبت میکنیم، بعدش هم میریم سراغ راهکارها. ببینیم مثلا نشونه های عزت نفس سالم چی هستش. اول از همه این که این افرادی که عزت نفس سالم دارن میتونن تو بیان نیازها و نظراتشون قاطع باشن. خب قاطع به معنای این که حرف من همینه، مرغی پا داره، من دیگه از این بعد پای خودم وای میستم، همینه که هست، قاطعیت این شکلی نیستش. خب و خیلی از افراد متاسفانه این فکر رو میکنن و فکر میکنن که هر چقدر پرخاشگرانه، محکمتر، جدیتر، اخمالوتر حرف بزنم، پس دیگه من از این به بعد عزت نفس دارم، پس من دیگه از این به بعد دارم نظرها و نیازهام رو واضح بیان میکنم. در صورتی که اینطوری نیستش و قاطعیت تو دلش پرخاشگری نیست، در دل قاطعیت مهربانیه، همدلیه، درک طرف مقابله و در این حال من میتونم نظر خودم رو اعلام کنم. یعنی ابتدا بلدم یک همدلی انجام بدم، بعد بگم از نظر من هم این گونه یا نیاز من هم این هستش، من میدونم که تو سرت شلوغه، نمیرسی هر لحظه با من صحبت کنی، مثلا اگه کسی داره به پارتنرش میگه نمیتونی هر لحظه با من وقت بگذرونی، با من صحبت کنی، اما قضیه اینجاست که این موضوع در من احساس رو ایجاد میکنه که مبادا ما رابطمون رابطه خوبی نیست، من نیاز دارم که تو رو داشته باشم، من نیاز دارم که با هم دیگه حداقل روزی نیم ساعت یک گفتگوی رو داشته باشیم و این فکر میکنم صمیمیت ما رو افزایش بده. یعنی ابتدا یک همدلی اتفاق میفته و بعد یک قاطعیتی، اینجاست که میتونیم بگیم عزت نفس سالم داره پیش میره. ویژگی دومی که افراد دارن اینه که راحت تر تصمیم میگیرن و مسئولیت تصمیم گیریشون رو هم میپذیرن، چون که این افراد به شدت نگران شکست هستن در خودشون و نگران اینن که مبادا دیگران چطور قرار من رو قضاوت کنن، در نتیجه خیلی سخت تصمیم میگیرن و ما تو برنامه پیش هم راجع به ترس از شکست صحبت کردیم، خیلی به سختی تصمیم میگیرن و چون که شکست بخورن اون رو نمیتونن تاب بیارن، در نتیجه این رو میندازن گردن دیگران، ممکنه مسئولیتش رو بندازن گردن دیگران، میگن اگر که تو اون پیشنهاد رو نمیدادی، اگر تو حولم نمیدادی، اگر تو اون کار رو نمی کردی، من الان این تصمیم رو من امروز این تصمیم رو نمی گرفتم. در نتیجه افرادی که عزت نفس سالم دارن اینها معمولا راحت تر تصمیم میگیرن، چون میدونن که میتونن مسئولیت شکستشون رو بپذیرن و از طرفی راحت تر هم اعلامش میکنن و عملیاتیش میکنن تا جایی که میدونن آسیبی برای دیگران ایجاد نمیکنه. باز هم خیلی ها مرزش رو نمیدونن، فکر میکنن که خب من دوست داشتم تصمیم رو گرفتم، به من گفتن اگه که راحت تصمیم بگیری این کار رو بکنی یعنی عزت نفس بالایی داری، به من هم هیچ ربطی نداره که بقیه چه وضعیتی دارن و چه شرایطی رو دارن تجربه میکنن. بعدیش این هستش که افرادی که عزت نفس سالم دارن معمولا روابط سالم و ایمن رو نگه میدارن. یعنی چی؟ یعنی این که کاملا بلدن افراد سمی رو که قبل راجبش حرف زدیم، افراد سمی رو از زندگیشون خارج کنن یا کاهش بدن یا مدیریت کنن، در هر صورت آگاه باشن که این خانم، این آقا افراد سمی هستن و ممکنه به من آسیب برسونن و من چون احساس ارزشمندی درونی میکنم، چون خودم برای خودم مهمم، چون نگران این نیستم که همش باید دور و برم پر باشه به هر دلیلی و احساس ارزشمندی وابسته به این ارتباطاته، در نتیجه این افراد نگران همچین چیزی نیستن. افرادی که عزت نفس سالم دارن و میتونن اون روابط سمی رو کاهش بدن یا قطع کنن و سرمایه گذاری کنن رو روابط سالم و ایمنشون. افرادی که عزت نفس سالم دارن، یکی دیگه از نشونه هاش این هست که افراد واقع‌بین هستن و انتظارات واقع‌بینانه دارن، چه از دیگران چه از خودشون. یعنی خیلی انتظار قلمبه‌ای از خودش نداره که من باید در عرض یک سال فلان کار رو انجام بدم یا ایکس باید حتما این کار رو برای من بکنه. نه، مبتنی بر واقعیت انتظار داره. و ویژگی آخر این که بسیار انعطاف پذیرن، انعطاف پذیری سالم، نه اینکه به هر شکلی در بیان، و تاب‌آور هستن و بهتر میتونن شکست رو تحمل کنن چون انعطاف پذیری بالایی دارن. اینها نشونه هایی بودش از افرادی که عزت نفس سالم دارن. جلسه پیش راجع به عزت نفس پایین حرف زدیم و کاذب، این جلسه راجع به عزت نفس سالم. حالا بریم سراغ راهکارها، ببینیم که چه راهکارهایی رو میتونیم داشته باشیم برای که تقویت کنیم عزت نفس رو. خب، اولین راهکار این میتونه باشه که ما قبلنا راجع به تشخیص ارزش ها و خودشناسی ارزش های خودمون صحبت کردیم. بسیار میتونه اینجا نقش جدی داشته باشه تشخیص ارزش هامون، یعنی بدونیم که چه چیزهایی توی زندگی برای من ارزشه. خیلی از افراد این رو نمیدونن و وقتی که تو این رو نمیدونی، مطمئنن کارهایی رو انجام میدی که برای تو ارزش نیست. انرژی رو میذاری، سرمایه گذاری رو میکنی، وقتی رو از بین میبری و هدر میدی که برای تو ارزش نیست و در اون راستا قدم برمیداری. و حتی از این بدتر میتونه این باشه که برای ارزش‌های دیگران انرژی میذاری بیشتر از این که برای خودت بذاری. ما خیلی مواقع توی ارتباط که هستیم، حتما اصلا ناخودآگاه داریم ارزش‌های دیگران رو برآورده می‌کنیم، نیازهاشون رو داریم ارضا می‌کنیم، در نتیجه اونها حس خوبی بهشون دست میده. این اصلا معنای ارتباط همینه. خب، یه بدبستونی توشه. اما قضیه اینجاست که این از حالت بالانس بخواد خارج بشه، یعنی که من حواسم به ارزش‌های خودم نیست و اصلا نمیشناسمشون که بخوام حواسم باشه، در نتیجه کاری رو براش انجام نمیدم و وقتی به خودم میام میبینم که فقط دارم ارزش‌های دیگران رو زندگی میکنم، نیازهای روانی دیگران رو برآورده میکنم، چرا که آخرش برای من یک کف و سوتی زده میشه و نهایتا از من یک تشکری میشه و من اون روز احساس ارزشمندی میکنم و من اون روز احساس میکنم که عزت نفس دارم و من اون روز احساس میکنم که دوست داشتنی هستم. اما اون روز، یعنی ادامه پیدا نمیکنه چون وابسته است به بیرون. پس اگر که تو بخوای عزت نفس نسبتاً مناسبی داشته باشی و بخوای تقویتش کنی، گام اول این هستش که اول از همه خودت رو بشناسی و ارزش‌های خودت رو بشناسی و بخوای در اون راستا قدم برداری. یعنی اگر که موفقیت برای تو ارزشه، پیشرفت برای تو ارزشه، در نتیجه توی اون راستا باشی، نه اینکه به خودت بیای و ببینی که توی اون مسیر اصلاً قدمی بر نداشتی. حتما که میبینی حالت بده و بعدش هم حتما احساس میکنی که تو ارزشمند نیستی، تو به درد بخور نیستی، تو دوست داشتنی نیستی، چون که ارزش های خود رو نمیشناختی و کاری براش نکردی. پس راهکار اولمون شناخت ارزش های خودمون میتونه باشه. راهکار دوم این هستش که معمولا افرادی که عزت نفس پایین دارن بسیار افکار منفی و سرزنش کننده ای دارن نسبت به خودشون. خب انگار که یه سری آدم که از بیرون دارن هی تو رو سرزنش میکنن و سیلی هایی رو به روان تو و تو میزنن. خیلی مواقع هم افرادی در بیرون وجود ندارن و من در درون همش در حال سرزنش، تحقیر، بازجویی خودم هستم و این باعث میشه که من اون احساس ارزشمندی رو نکنم، یعنی احساس کنم که من چون که این کارهای خطا رو داشتم و خیلی مواقع مو از ماست میکشه دیگه، یعنی خطاها واقعا خطاهای بزرگی نیست، مبتنی بر واقعیت نیستش و این کارها رو انجام میدم، توی فکرم انقدر اون بازجویی اتفاق میفته که هر کس دیگه ای باشه مطمئنن احساس ارزشمندی نمی کنه و حالش بد میشه. پس مهم اینه که آگاه باشی نسبت به این افکار، حداقل آگاه باشیم و غرقش نشیم، یعنی به خودمون بیایم و ببینیم که او این افکار در من اومده بالا و این رو بدون که اون افکار مایندست و ذهنیت سالمی نیستش که تو داری تجربهش میکنی، بلکه هر آن چیزیه که جامعه، خانواده، کودکی، مدرسه به ما دادن و باعث میشه که ما اینگونه از خودمون انتقاد کنیم، سرزنش کنیم و بی‌انصاف باشیم نسبت به خودمون. پس اگر که بخوایم این صدا رو بشنویم و آگاه باشیم نسبت بهش، خود آگاهیه میتونه به ما کمک کنه و به خودمون نگیم ببینید که 5 ساعت من درگیر این نشخوارهای فکریم و آخر سر انقدر حالم بده که انرژی هیچ کار دیگه ای رو ندارم. و بعد از این که شناسایی کردی، یعنی فهمیدی که اوه داره این افکار میاد بالا در من، یا نیم ساعت این داره حرف میزنه توی ذهنم و بهش میگه صدای منتقد، داره صدای منتقد توی ذهن من حرف میزنه و داره انتقاد میکنه، من بخوام به چالش بکشمش، به هر حال اون یه صداییه مثل یک نوار ضبط شده که داره هی پلی میشه پلی میشه پلی میشه و کار دیگه ای هم نداره، کارش اینه که بخواد ما رو زیر سوال ببره، هیچ هدف دیگه ای رو نداره. اوکی؟ وقتی همچه هدفی رو داره و اون که داره کار خودش رو میکنه داره پلی میشه، من هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد باید بلد باشم که فرمون افکارم رو بگیرم دست خودم و شروع کنم به یک مذاکره و شروع کنم به یک چالش کشیدن اون افکار و اون نوار ضبط شده. یا حالا ببینیم آیا تویی که داری این حرفا رو به من میزنی مبتنی بر واقعیت هست یا نه، یا فقط یه چیزی رو داری سیاه میبینی. ما هم قرار نیست سفید ببینیم، میخوایم خاکستری ببینیم. خاکستری یعنی مبتنی بر واقعیت و اینطوری به چالش بکشیم. مثلا اگر فکری توی ذهن من میاد بالا که تو دوست داشتنی نیستی، یعنی داره کاملا از جنس عزت نفس پایین حرف میزنه، من که بهت گفتم تو دوست داشتنی نیستی، اگر دوست داشتنی بودی توی اون رستورانه فلانی دو کلمه بیشتر باهات صحبت میکرد، جوابات تک کلمه ای نمیداد. این جمله هایی که داره تو ذهن ما میاد بالا، خیلی طبیعی، ممکن خیلی همون این رو تجربه کنیم، اما اون داره بی‌انصافانه میگه که تو دوست داشتنی نیستی. به صورت کلی داره از این جمله استفاده میکنه و اون دوست داشتنی بودن من رو کاملا وابسته میکنه به واکنش دیگری، در صورتی که ما داریم میگیم عزت نفس یک حس درونیه، وابسته به بیرون نیستش. من حالا میتونم یه دفترچه یادداشت بردارم یا تو ذهن خودم این رو به چالش بکشم، ولی توی فلان موقعیت اینطور نبوده و من میفهمم که تو داری چی میگی. آره آره، جوابهای کوتاه داد، ما نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم بدونیم که نه طرف خیلی جوابهای بلند داد به من. واقعیت اینه که به من جوابهای کوتاه داد، اما من وقتی که به پیشینه ارتباطیمون نگاه میکنم میبینم تو موقعیت A چطور به من کمک کرده، تو موقعیت B چطور شنونده بوده برای من، تو موقعیت C چطور من رو دعوت کرده تو فلان موقعیت. مطمئنم که دلیلی واسه این موضوع وجود داره و حتما ازش سوال خواهم کرد و شروع میکنم به شفاف سازی. یعنی بلدم، مثل همونی که گفتم عزت نفس سالم داره، بلدم نیازم رو و انتظارم رو به طرف مقابلم بگم، نه اینکه فقط درگیر نشخوار فکری توی ذهنم بشم و به لحاظ روانی درگیر یک بکس و باد باشم و هرگز از این سیستم خارج نشم. چون وقتی که فرمون رو میگیری دست خودت، میخوای از بکس و باد خارج شی، میگی اوکی شنیدم چی گفتی و حالا ما اش شواهدی رو میاریم که میاد حرف تو رو رد میکنه و بعد از اینکه حرف تو رو رد میکنه، من تازه در کنارش یه راهکار هم دارم، اینم که اینه که میخوام برم با دوستم صحبت کنم و ببینم اون روز چطور بود وضعیتش که جوابهای تک کلمه‌ای به من میداد و تمام. و این اگر تکرار بشه تو موقعیت‌های مختلف و من خودم رو بشناسم، اون موقع است که افکارم بشناسم، ارزشام بشناسم، بتونم نیازها بگم، عزت نفس ریز ریز تقویت میشه و ما میتونیم احساس ارزشمندی بیشتری رو تجربه کنیم. راهکار بعدی این هستش که مرزهای خودتون رو بشناسید. خب متاسفانه مثل موضوع ارزش‌ها، وقتی که من مرزهای خودم رو نمیشناسم، توی مسیرهایی قدم برمیدارم، حرفهایی رو میزنم، کارهایی رو انجام میدم که اصلا منطبق بر مرزهای من نیست، حریمم رو نمیشناسم و درست توی ارتباط قرار نمیگیرم. چرا؟ چون که مثلا به خودم میام میبینم که من از این که تنها بمونم میترسم، من از این که فلانی از دستم ناراحت بشه میترسم، در نتیجه مرزم رو نمیتونم با طرف مشخص کنم و بهش بگم که این مرز منه و تو از این خط بیشتر نمیتونی بیای جلو. این قرار نیست که به این جمله باشه ها، به عمل کردن میشه و به اون رفتاره. مرز یعنی این که اگر از من خواسته میشه که من امروز برم سینما، بلد باشم خودم رو بشناسم و بگم که اوکی من امروز به اندازه کافی بیرون بودم و بعد به فلان کارم برسم، در چه متاسفم نمیتونم. خب اینا رو نیاز نیست باز به طرف مقابل بگی، توی ذهن خودت میگی. اوکی نهایتا به طرف مقابل یه خروجی داری و مرزت رو تعیین میکنی. خیلی خوشحال میشدم اگه میومدم پیشتون، خیلی هم دوست داشتم، اما کار دارم و نمیتونم بیام و تمام. کسی که مرزش رو میشناسه و پای خودش وای میسته، اونجاست که احساس ارزشمندی میکنه. وگر نه میتونه سینما بره، توی اون یک ساعت و نیمم هرس بخوره، فیلمرم دوست نداشته باشه، تمام وجودشم پر از اضطراب و نگرانی باشه از کاری که انجام میداده و انجام نداده و نهایتاً چی میشه؟ دوباره همون صدای منتقد رو فرا میخونه از توی همون سینما. نتونستی بگی نه، همیشه هرچی اینا میگن تو باید بری، اگه نری فلانی ناراحت میشه و نهایتا دوباره همون سیکل معیوب اتفاق میفته و من انرژیم کاهش پیدا میکنه، حالم بد میشه و عزت نفسم خدشه‌دار میشه. راهکار بعدی که وجود داره اینه که شکست هاتون رو به عنوان یک قسمتی از مسیر رشد بپذیرین. خب افرادی که عزت نفس پایین دارن، گفتین که بسیار از شکست خوردن میترسن. اگر من بپذیرم که اصلا یک بخش لاینفک زندگیه و جز بدیهیات زندگیه، هر انسانی شکست را تجربه میکنه و من نمیتونم با بدیهیات بجنگم، ریز و درشت من شکست رو تجربه خواهم کرد. در حدی بدیهی و واقعیه که انگار که بخوایم، شاید یه مقدار قلمبه باشه، ولی بخوایم واقعا با مرگ بجنگیم. میدونید یک پذیرشی نسبت به شکست باید وجود داشته باشه و اینه که شکست وجود داره تو زندگی تک تک ما و هیچ چیزی رو نمیشه تضمین کرد، از مسائل کوچیک و بزرگ. و وقتی که من این رو بپذیرم و بدونم که این جزئی از زندگی هر انسانه، راحت‌تر میتونم باهاش روبرو بشم، راحت‌تر میتونم به چالش بکشمش، راحت‌تر میتونم ازش یاد بگیرم. ما انقدر درگیر کار نکرده و ترس از شکسته هستیم و یا انقدر درگیر کار کرده و شکستی که خوردیم هستیم که اصلا یادمون میره که هدفمون، معنای زندگیمون چیه و اوکی شکست خوردم حالا قراره چی یاد بگیرم، این سوال مطرح نمیشه و فقط شروع میکنیم به انتقاد و نقد کردن و سیلی زدن به خودمون که اینجاست باز دوباره باید اون سیستم فعال بشه و من بتونم وارد یک مذاکره بشم با صدای منتقد درونی و بهش بگم که اوکی معلومه آره من توی این قسمت شکست خوردم، حتما که همینطوره، اما توی این موقعیت ها و این موقعیت ها همچین موفقیتی رو داشتم و این شکست رو که خوردم در پسش این رو یاد گرفتم و به این افتخار میکنم که تونستم از پس این شکست این رو بیاموزم. و واقعا این جمله یک جمله طلایی میتونه باشه مبنی بر این که تا موقعی که ما داریم میآموزیم ما شکست نخوردیم. این جمله رو همیشه یادتون باشه، تا موقعی که داری از شکستات میآموزی تو شکست نخوردی. اون موقعی این اتفاق میفته که به محض اینکه شکست خوردی دیگه هیچی نمیتونی دریافت کنی و در نتیجه شکست رو با تمام وجودت اون لحظه تجربه خواهی کرد. پس اینها مواردی هستش که میتونه عزت نفس رو در ما تقویت کنه. یه راهکار بعدی که هستش اینه که مواردی رو که در آنها مهارت دارین رو پیدا کنید. خب اینجا باز از اون میبینیم که یک همپوشانی انگار با اعتماد به نفس اتفاق میفته. اعتماد به نفس راجع به توانمندی های ما در کارهایی هستش که میخوایم انجام بدیم، اما اینجا میتونه اعتماد به نفس و این راهکار به کمک ما بیاد برای افزایش و تقویت عزت نفس. وقتی که یاد میگیرم چه مهارت هایی رو من دارم، نه که مهارتی رو بیاموزم ولی ببینم که چه مهارت هایی رو همین امروز دارم من، یعنی میبینم که من خیلی خوب بلدم بخونم، صدای خوبی دارم، اوکی؟ حالا اصلا حرفه‌ای نیستم، صدای خوبی دارم، من بلدم خوب دوست پیدا کنم. معمولا توی یک جمعی میرم همه هم غریبه باشن ولی این قابلیت رو دارم که بخوام دوست پیدا کنم. من خیلی خوب بلدم سودوکو حل کنم، بازی کنم، یا توی فلان بازی کامپیوتری خیلی خوب هستم، دست به قلمم خوبه، خوب بلدم بنویسم. اینها چیزهایی هستش که میتونیم در خودمون ببینیم، ولی ما انقدر ذهنمون دنبال موفقیت‌های شگرف و عجیب غریب و بزرگه که نمیدونم هر چند سال یک بار ممکنه انسانی همچین موفقیت‌هایی رو تجربه کنه و ما وایستیم تا اون موفقیت آیا بشود یا نشود، چون فقط وابسته به من نیست، وابسته به چندین مسئله و آدم ها و جامعه و جهان و سیاست و نسبت به همه چی هستش. پس اگر من قرار باشه خودم رو تشنه نگه دارم تا جایی بخوام موفقیتی رو کسب کنم و تا اون موقع اصلا عزت نفس خودم رو تقویت نکنم، مطمئنا خیلی حال بد رو تجربه خواهم کرد. پس خوبه که یاد بگیریم همین امروز من بتونم این کاغذ و قلم داشته باشم و ببینم که من چه مهارت‌هایی دارم و اصلا میتونم اینها رو در خودم پیدا کنم یا نه، فقط سریعا ذهنم میره سراغ شغل و تحصیلم. اگر بتونم اینها رو از هم دیگه رشته رشته کنم و تو موارد کوچیک پیدا کنم مهارت‌هامو، خیلی میتونه به عزت نفسم کمک کنه. یه راهکار بعدی این هستش که الان قبلا هم بهش اشاره کردم ولی حتما از افراد سمی باید فاصله گرفته بشه. افرادی که خیلی راحت بلدن شما رو سرزنش کنن، خیلی راحت مسئولیت های خودشون رو گردن شما میندازن، به شما احساس حقارت، احساس کهتری میدن و شما حال خوشی رو تجربه نمی کنید وقتی کنارشون هستین، اینها به صورت مستقیم عزت نفس شما رو خدشه‌دار میکنن و شما یک ساعت با اون آدم نیستین، به صورت واقعی و حضوری یک ساعت با اون آدمی. بعدش میبینید 24 ساعت 48 ساعت اون سم انگار توی روان شماست و شما 24 ساعت نشخوار فکری دارین و شما 24 ساعته که دارین دادگاهی رو برپا میکنید نسبت به خودتون، نسبت به اون طرف، و تمام اینها از شما انرژی میبره، اضطرابتون افزایش پیدا میکنه، احساس خستگی میکنید، کلافید، عصبین، تندخو میشین. چرا؟ چون با ایکس یک ساعت رفتین بیرون. پس اینجا کسی که عزت نفس بالایی داره بلده از خودش مراقبت کنه و بلده مرزش رو بشناسه و نبگه، و حتی اگر اینها هم از دست رفت بلده وقتی که اون صدای منتقد توی ذهنش اومد بالا چطور استوب بده بهش و چطور یادش بیاد که چه شواهدی برخلاف اون باور وجود داره. پس توی هر گامی میشه جلوی این چرخه رو گرفت، چه از قبلترش که بخواییم با افراد سمی ارتباطتون رو کاهش بدین اگر نتونستین، مرزبندیتون رو افزایش بدین اگر نتونستین و رفتین بیرون، ضربه های رو خوردین، بعدش نشخوار فکریتون رو بشناسید و کاری کنید که بتونید مدیریت کنید افکارتون رو. پس توی هر مرحله ای شما میتونید الان راهکارهایی رو دارید که میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه بخواید از خودتون مواظبت کنید. خب سوالی هستش جناب شجاع؟
عرض به حضور شما که در ارتباط با افرادی که از اون طرف پشت بون افتاده بودند عزت نفس زیادی داشتند، در واقع شما راهکارهایی که در واقع عزت نفس، نه اعتماد به نفس، عزت نفس زیادی داشتند، اینها دوچار یک توهم توتن همیشه شاید به نوعی، یعنی نسبت به همه چیز هم در عین حال میتونن مشکوک باشن که دیگران مثلا حسادت دارن میکنن، دیگران الان دارن دشمنی میکنن، دیگران دارن نمیدونم از این کارا رو دارن میکنن، و همیشه یک در واقع دفاعی هم از خودشون دارن و یک فاصله هم از این بابت از بقیه میگیرن. اینطوری هست یا نه؟
افرادی که عزت نفس کاذب دارن، آره، خب چون که خودش رو خیلی برتر میبینه یا فکر میکنه که از همه جهت تاپ لوله، در نتیجه ممکنه این باور رو داشته باشه که پس دیگران دارن به من حسادت میکنن، پشت سرم حرف زدن، اونها نمیدونم به خاطر اینه که دارن این رفتار رو من انجام میدن و دشمنی با من میخوان بکنن، زیرا به من رو میخوان بزنن چون طاقت نمیارن. ببینید اون چونش مهمه. خب ممکنه کسی که عزت نفس پایین هم داره هم فکر رو بکنه ایکس میخواد حتما زیراب من رو بزنه چون من خیلی خوب نبودم، چون نتونستم درست حرف بزنم، اون حتما جای من رو میگیره.
یعنی هر دو حالت رو میتونن هر دو.
آره، اصلا در کل در روانشناسی ممکنه خروجی ها، اصلا خروجی ها خیلی مواقع یکسانه در آدم ها، از هر جنسی، خیانت رو نگاه کنیم، دروغ رو نگاه کنیم، حسادت رو نگاه کنیم، خروجی ها اینه که خیانت کرده تمام. ولی من روانشناس باید توی جلسه نگاه کنم به چراییش برسم و اون چراییش جنس و خیانت رو تعیین میکنه. راجع به این حسادت و نگاه توته دشمنی و نمیدونم از اینجور مسائل، این آره میتونه برگرفته از عزت نفس کاذب هم باشه، اما نه اینکه هر کسی که این رو تجربه کرد از عزت نفس کاذب دارد.
سوال دیگری که در واقع ما قبلا راجع به افراد سمی به صورت کامل صحبت کردیم و پیشنهاد میکنم اگر دوستان در این زمینه سوالی دارن حتما اون فایل های مربوط به افراد سمی رو در وبسایت رادیو پیام یا در تلگرام رادیو پیام یا در صفحه لایو مشاوره آندرلاین روانشناسی صفحه اینستاگرامی که مربوط به خانم دکتر کاکاوند هست میتونن که در واقع این برنامه ها رو بشنون. اما حالا با توجه به این که حالا شنونده ما سوال کردن در این رابطه، من میپرسم کوتاه شما پاسخ بدید در زمان 2-3 دقیقه‌ای که وقت داریم. پرسیدن که خسته نباشید همین آقای عزیز، و با تشکر فراوان از خانم دکتر کاکاوند، یه سوال مشخصشون این هست که اگر که شخص سمی که در اطراف این فرد وجود داره فرد درجه یک مثل دخترشون باشه، آدم چیکار باید بکنه اون موقع؟ در صورتی که میدونم این رو به صورت واضح و کامل شما پاسخ دادید در گذشته این سوال رو، ولی یک کوتاه هم بهش بپرد.
حتما. مرسی از دوستمون که سوال پرسیدن. حتی بهشون توصیه میکنم، فکر کنم 2 برنامه ما راجع به افراد سمی حرف زدیم و خیلی هم دیده شد و شنیده شد و بازخورد گرفتیم. پیشنهاد میدم حتما گوش بدن اون رو. ولی آره، یکی از سوالات اساسی همینه، وقتی که افراد درجه یک ما سمی هستن ما نمیتونیم اونها رو بذاریم کنار. راهکار اولیه که داده میشه در ارتباط با افراد سمی همینه، قبلا هم گفتیم، اینی که بذارینشون کنار، چون اصلا فرقی نمیکنه که شما بخواین الان اونها رو درستشون کنید، هیچ تأثیری نداره روشون. اما وقتی که این فرد از افراد نزدیک زندگی منه، حالا من باید یک آگاه باشم نسبت به اینکه همین که شناسایی شده به عنوان فرد سمی، البته ممکن هم شناسایی ما شناسایی غلطی باشه، خوبه که با روانشناس مطرح بشه، و شاید مثلا من خیلی حساسم، ما توی اون فایلا گفتیم چه علائمی وجود داره، اگر اون علائم رو چک کنن میتونن متوجه بشن، بتونن مرزبندیشون رو تعیین کنن، آگاه باشن نسبت به اینکه این فرد فرد سمیه، نگفتن رو بلد باشن، مرزشون رو حفظ کنن به لحاظ محتوای کلامی، خیلی توی موارد سطحی با طرف مقابلشون صحبت کنن، اصلا مسائل جدی رو خیلی مطرح نکنن اونجایی که میشه، و اینطوری خود مراقبتی کنن، تایم ها رو کاهش بدن. اینجا فقط دیگه خود مراقبتی و کاهش آسیب کار میکنه، نه اینکه قطع ارتباط متاسفانه، ولی این کارهای کوچولو رو داشته باشن میتونن به خودشون کمک کنن.
و در نهایت اینکه با خانم دکتر روناک کاکاوند هم تماس بگیرن، مشورت بیشتر دریافت بکنن.
حتما.
بله. خانم دکتر، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خستم نباشید. دوستان عزیز، شنوندگان محترم و البته دوستانی که از طریق اینستاگرام شاهد این برنامه بودند، خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. 0761-55-88-11 شماره تلفن خانم دکتر روناک کاکاوند هست با پیش شماره 2046 سوئد برای دوستانی که خارج از سوئد هستند. از طریق واتساپ میتونید با این شماره در تماس باشید، پیغام بدید به این شماره، تماس بگیرید و برنامه ریزی میکنن. خانم دکتر حتما زمانی رو برای شما در نظر میگیرن. هفته آینده پنجشنبه برای شما، در واقع با شما خانم دکتر روناک کاکاوند، برنامه دیگری رو آغاز خواهیم کرد. سپاسگزارم، ادامه روز خوبی هم براتون آرزو میکنم.
ممنون از شما، متشکرم، روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما.